شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون به خصوص در ایران و همچنین در اقصی نقاط جهان سلامهای گرم و صمیمانه خودم را نثار اونها میکنم.
درود بر شما. جناب نقاشکار، میخواستم لطف کنید و بپردازیم به بحث نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه در هفته گذشته.
با شروع سال جدید و هرچند که تعطیلات 13 روزه سال جدید بود، منتها همچنان سرکوب و شرایط غیر انسانی علیه هموطنانمون در ایران ادامه داشت و وقتی که خانواده ها مراجعه می کردن برای پیگیری وضعیتشون، گفته می شد که تعطیل و 18 به بعد مسائل یا مشکلات حقوقی اونها پیگیری خواهد شد. منتها مسئله بازداشت ها، احضار ها از 5 فروردین به این ور توقفی در اون وقتی در اون ایجاد نشده بود و همچنان ادامه داشت. در این راستا یکی از مقال‌نویس سرزمین آریایی که 4 سال پیش یا سال 1384 با داشتن مجوز از وزارت ارشاد شروع به کار کرده بود و پس از انتشار 3 شماره آن و شماره 4 آن توقیف و تعدادی از کارکنان و مقاله نویسان بود، این مجله هفتگی دستگیر و روانه زندان شدند. از جمله آنها آقای سید ظهور نظری چاشمی بود. ایشون از مقاله نویس های این مجله هستند. در سدمان دستگیر شدند و به مدت 2 هفته در زندان ارین بند 209 بندی که تحت کنترل وزارت اطلاعات هست تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشتند و یکی از شیوه های معمول بازجویان یا ماموران وزارت اطلاعات به محضی که افراد رو دستگیر میکنن، از اونجایی که سند و مدرکی رو ندارن، سعی میکنن با زیر فشار بردن، تحت شکنجه قرار دادن و شرایط اینچنینی مدرک سازی و سند سازی و یا احیانا اعتراف علیه زندانی بگیرن. ایشون و سایر همکارانشون با قید وسیله بعد از 14 روز آزاد شدند. پس از مدتی او رو مورد محاکمه قرار دادند و در دادگاه بدوی به 5 سال زندان محکوم شدند. نسبت به این حکم اعتراض کردند و در دادگاه تجدید نظر این حکم از 5 سال به 4 سال تقلیل یافت. اون هم در نظر بگیرید برای نوشتن یک مقاله در کشوری که یک مقاله نوشتن 4 سال زندانه، شاید به زبان خیلی راحت و ساده گفته میشه، منتها کسی که ناچار یا مجبور این زندان یا با اون شرایطی که در زندان ها هست به مدت 4 سال از خانواده و فرزندش به دور باشه و شرایط سختی برای خودش و از طرف دیگه شرایط بس و سختتر برای خانوادهشون هم به وجود اومده در اثر بازداشتون. این حکم تجدید نظر فی الواقع در شعبه 31 دادگاه انقلاب شهر ری بود و توسط فردی به نام موعظی قاضی پرونده انجام شد و نهایتاً از اونجایی که یکی از بستگان ایشون وثیقه قرار داده بود، اینها بدون اینکه به اون اطلاع بدن کسی که وثیقه را قرار داده بود تحت فشار خود داشتن و به او دائم اعلام میکردن که در صورت نیاوردن آقای نبوی ایشون سند و حتی ایشون رو بازداشت خواهند کرد و نهایتاً 10 فروردین آقای سید ظهور نبوی دستگیر و به زندان اوین منتقل شد و در شرایطی نامشخص و زمان انتقالشون تا به حال وجود نداره، یعنی خانوادهشون اطلاعی از این مسئله نداره. اینجا لازم به یادآوری است که در دادگاه بدوی ایشون فاقد وکیل و امکان دفاع از خود هم نداشتن و شرایطی واقعا ما در سالهای گذشته دیدیم که ده ها روزنامه، نشریه، مجله بسته شد، صاحبان آن یا صاحب امتیازهای آن دستگیر شدند، حالا به خاطر چاپ یک از عکس، نوشتن یک مطلب، اون هم مطالبی که معمولا باید وزارت ارشاد نظارت کنه و باید از فیلتر وزارت ارشاد بگذره و بعد انتشار پیدا میکنه. منتها با همه شرایط و وضعیتی که ایجاد کردن، نهایتاً با مشخص کردن جملات، کلمات به تعبیر اونها و دستگیر کردن و فرستادن به دادگاه و نهایتاً بازداشت های این تعیین زندان های سنگین برای روزنامه نگاران و ما حتی خب در نشریات دانشجویی هم شاهد چنین شرایطی بودیم که در بحث بعدی ما به آن اشاره خواهیم کرد.
بله.
موضوع بعدی ما موضوع زندانیان سیاسی است، کسانی که فی الواقع در نوک پیکان مبارزه هستند و متحمل بیشتری فشارها، اذیت و آزارها، شکنجه های جسمی و روحی هستند و همچنین فشارهایی که بر خانواده آنها وارد میشه. این فشارها چه در دوران بازداشت اولیه و چه بعد از صدور حکم برای آنها همچنان ادامه داره. اخیراً گزارش ها و خبرهایی از زندان ارومیه میرسه که زندانیان سیاسی و تعدادی از زندانیان اهل حق از روز شنبه 10 فروردین دست به اعتصاب زدند. از جمله زندانیان اهل حق آقایان سهند علی محمدی، بخش علی محمدی، عبدالله قاسمزاده و مهدی قاسمزاده. ما در بحث های گذشته یا گفتگوهای گذشته با رادیو آزادگان به این نکته اشاره کردیم و به وضعیت و شرایط زندانیان اهل حق تا حدی اشاره کردیم و حتی نامه ای در این باره بود که یکی از زندانیان اهل حق بیرون داده بود و در رسانه ها منتشر شده بود.
بله.
اینها دچار ظلم مضاعفی هستند، یعنی تحت تبعیض مذهبی قرار گرفتند به خاطر اعتقاداتشون، به خاطر مشخصاتی که به لحاظ مذهبی دارن، به هر حال در اعتقادات اونها داشتن سبیل نقش مشخص است و اساسی است و یکی از شرایطی که برای اینها در زندان ایجاد میکنن و یا حتی در بیرون اینکه اونها رو وادار میکنن اون علائم و مشخص مذهبی رو از بین ببرن و این توهین و فشار روحی مضاعفی رو برای اینها به وجود میاره. یا اینکه این زندانیان وقتی که خارج از محیط منزل یا در نقطه ای هستن که خارج از حیطه اعتقاداتشون هست، غذا و چیزهای مورد نیاز رو از اون قسمت نخواهند گرفت و نخواهند خورد. این جزء اعتقادات مذهبی اونهاست و خب قاعدتا خواهان این بودن که غذا و موارد دیگه رو خانواده اونها تامین کنن، که با این مسئله مخالفت بکردن و به هر حال اینها با حداقل شرایطی یا غذاهای موجود که از فروشگاه های زندان خریداری میکردن خودشون رو در اون شرایط نگه میداشتن.
بله.
از طرف دیگه هم تهدیدها، شکنجه های روحی و جسمی، رفتار غیر انسانی در زندان، این چهار زندانی همراه با تعداد زیادی از زندانیان سیاسی رو سوق داد به سوی اعتصاب غذا و این تنها وسیله هست برای یک زندانی برای ابراز اعتراضاتش نسبت به شرایط موجود، هرچند که شرایط بسیار سختی چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ مکانی دارن، ولی راهی غیر از این وجود نداره و تنها با رو آوردن به اعتصاب غذا سعی دارن که نسبت به شرایط غیر انسانی که برای اونها تحمیل شده اعتراض کنن، که اکثرا با خشونت‌های شدید مامورین زندان مواجه میشن، از جمله اونها انتقال اونها به بندهایی که به نام قرنطینه در این زندان معروفه و سلول‌های انفرادی، بستن دست و پای اونها و مورد شکنجه جسمی قرار دادن و در شرایط بسیار بدی که در این بند ایجاد کردن نگهداری اونها به مدت‌های طولانی. گزارش‌هایی که خانواده اونها دادن، این زندانیان از روز چهارشنبه 14 فروردین تمام ارتباط با اونها قطع شده و هیچ گونه از وضعیت اونها هیچ گونه اطلاعی در دست نیست و اینها ترس و بیم دارن از اینکه زندانیان سیاسی رو به اون بند مخوف منتقل کردن و تحت شکنجه وحشیانه اینها قرار دارن. عواملی که معمولا با در شکنجه زندانیان سیاسی یا اهل حق نقش مستقیم داشتن و قبلا هم به آن اشاره کردیم، عوامی هستن مانند فتحی رئیس زندانی ارومیه، فردین کرلر رئیس حفاظت و اطلاعات زندان ارومیه و همچنین جواد سهرابی و بحرینی از اعضای حفاظت اطلاعات و یا افراد دیگری که از رئیس های بند هستند به نام اکبر افشار، پیمان خاکزاد، سرباز رشید و محمدی، که اینها نقشن و شخصا زندانیانی که به بند قرنطینه منتقل میشن تحت شکنجه قرار میدن. اخیراً شیوه دیگه‌ای که وزارت اطلاعات علاوه بر این فشارها، تهدیدها، توهین‌ها و تحقیرها به کار برده و دقیقاً از طرف خود وزارت اطلاعات، چون که وقتی خانواده‌های اونها میرن و پرسجو می‌کنن به اونها گفته میشه که دستور وزارت اطلاعات نسبت به این مسئله و اون مسئله که تبعید زندانیان سیاسی یا زندانیان مذهبی مانند اهل حق به نقاط دوردست و با شرایط غیر انسانی که به اونا اعلام شده که مدت زندانی خود را باید در زندان یزد به سر ببرن و اخیرا ما شاهد این مسئله در جاهای مختلف بودیم، از جمله آقای هاشم شاهینیا به زندان بندر عباس منتقل شدن، همچنین آقای عباس لسانی و شهرها ظریف‌فر، عباس لسانی به یزد و خانم شهرها ظریف‌فر به زندان گوهردش، آقایان شیر محمد رضایی، حمید و اصغر بنازاده و آقای صالح گوهردل به زندان گوهردش و اخیراً هم که الان اعلام کردیم این چهار زندانی را قصد دارن همراه با تعداد زیادی دیگه از زندانیان سیاسی زندان ارومیه به زندان یزد تبعید کنن. خب این مسئله باعث خواهد شد از اونجایی که خانواده های آنها در این مناطق زندگی می کنن و اکثر اونها به خاطر مصادره اموالشون یا محدود کردن امکاناتی که به امکانات معیشتی اونها شرایط رو بسا سخت‌تر می کنن برای مسافرت های چند ساعت کیلومتره و همچنین هزینه های سنگینی که متحمل باید بشن و ناچارن در مدت زمان های طولانی قادر خواهم بود برم ملاقات عزیزانشون و از نزدیک شاهد شرایط و وضعیت اونها. و از طرف دیگه این شیوه ای که وضعیت زندانی یعنی خانواده زندانی از وضعیت زندانی خودش مطلع نباشه و به منزله فشارها و شرایط بدتری که در این سال با طرح‌های جدیدی که وزارت اطلاعات وجود آورده و از جمله اونها همین تبعید زندانیان به نقاط دوردست و با شرایط بسیار بد.
بله.
مورد بعدی که الان بهش اشاره کردیم با آقای عباس لسانی هستن و اخیراً به زندان یزد منتقل شدن. هفته گذشته همسر ایشون برای ملاقات به اونجا مراجعه کردن و خواستار ملاقات با همسرشون بودن، چون که قبل از انتقال آقای لسانی رو مورد ضرب و شتم شدید قرار داده بودن و در حین انتقال و خانواده او به شدت نگران بودن از وضعیت و شرایط ایشون. ایشون همچنین وقتی که به زندانی از منتقل شدن در اونجا هم تحت شکنجه و بدرفتاری بودن که ناچار شدن مدتی رو در اعتصاب قضا به سر ببرن. پس از ساعتها انتظار فلواقع و اینکه اعلام می شد بهشون نه ما نمی اجازه نخواهیم داد که ملاقات کنید و اصرار اون خانواده، اونم از مسافت طولانی که طی کرده بود همراه با فرزندانش و با فلواقع ایستادن مقابل اون زندان چندین ساعت، نهایتا به اونها گفته شد که حق این دارن که 15 دقیقه با همسرشون ملاقات کنن به شرط اینکه آقای لسانی نباید درباره شرایط و وضعیتی که در اون به سر میبره به خانوادهش به چیزی بگه و همچنین در حضور دو مأمور زندان فلواقع بوده این ملاقات انجام گرفت.
بله.
وقتی که ایشون برگشتن از یزد به اردبیل، معمولا هر زندانی بازجویی رو داره از طرف وزارت اطلاعات که در پرونده سازی شکنجه روحی و جسمی و متعاقبا فشار و تهدید علیه خانواده رو این نقش رو همون بازجو به عهده داره. دو تا چیز رو با همدیگه پیش میبره، یکی تحت فشار قرار دادن و مورد شکنجه قرار دادن زندانی و از طرف دیگه تماس های تلفنی که با خانواده زندانی داره و تهدید میکنه و گاهن حتی منجر به بازداشت میشه، چون که اون نقش تعیین کننده ای داره. از زمان بازداشت زندانی سیاسی یا عقیدتی یا دانشجویان تا زمان آزادیش، یعنی چه در مراحل اولیه که مراحل دستگیری تحت بازجویی قرار گرفتن و در سلولهای انفرادی و غیر مطلع بودن خانواده و چه در مراحل بعدی که زندانی حکمی بهش داده میشه و به زندان فرستاده میشه، منتها هر مراجعی و هر جا که میشه به خانواده منوط به نظری که اون بازجو در رابطه با این پرونده میده و اینو چه دادگاه انقلاب و چه جاهای دیگه علنن و مشخصا به اون خانواده میگه و هر از چند مدتی این بازجویا خانواده رو احضار میکنه و با اونا صحبت میکنه و یا اینکه خودش مراجعه میکنه و یا اینکه با تهدیدات تلفنی این شیوه رو پیش میبره. البته این شیوه در مورد یک خانواده نیست، در مورد تمامی زندانیان سیاسی و خانواده هاشون هست، حالا چه زندانیان دانشجویی، چه فعالین زنان، کارگران و سایر اقشار جامعه. این شیوه معمولیه که وزارت اطلاعات به کار میبره و همین فرده که تعیین میکنه که به چه مدت این زندانی در زندان باشه، در چه زندانی باشه و با چه شرایطی باید در چه شرایطی قرار گرفته بشه. ما این مسئله را چه در رابطه با خانواده آقای ساران داریم، چه در مورد خانواده دانشجویان مثل آقای کریمی زاده یا آقای علی خانی و همچنین کارگران و سایر اقشار جامعه. زمانی که برگشتن از یأس، وزارت اطلاعات یا همون بازجو باشون تماس میگیره و میگه که حق ندارن در مورد وضعیت و شرایط همسرشون صحبتی با رسانه ها و یا فعالین حقوق بشر داشته باشن، که خب به هر حال جواب ایشون این بود که این حق منه که از همسرم دفاع کنم و اون چیزی که من میگم واقعیت هایی که و یا شرایطی که بر ما و خانواده ما روا داشته. در جواب بازجو میگه که اگر چه این کاری رو انجام بدید قطعا ما تو رو بازداشت خواهیم کرد و فرزندانت رو بی سرپرست خواهیم کرد. اینها به اینجا هم خاتمه پیدا نمی کنه، تهدیدها و فشارها، فشارهای روحی و روانی علیه خانواده ها، بلکه به پدر خانم آقای لسانی و همچنین برادر خانم های آقای لسانی چه تلفن ها، تهدیدها و احضارهایی شده و همچنان ادامه داره، که البته از بعد بازداشتشون، ولی این نشون میده که در سال جدید شیوه های شدیدتر فشار، تهدید، ارعاب ادامه خواهد یافت. تمایی که بنا به گفته خودشون الان، یعنی تو 14-13 روز اولیه سال که تعطیلات بود و وقتی مراجعه می‌کردن برای کارهای عمومیشون، گفته می‌شد تعطیلات، منتها برای تهدیدات، فشارها، شکنجه‌ها تعطیلی فی الواقع وجود نداشته و همچنان ادامه داشته.
بله.
مسئله مورد دیگری که هست در مورد آقای دکتر علوی است، که یکی از زندانیانی که در حال حاضر در زندان گوهردشت و در بند 4 به سر میبره. ایشون کمان که قبل در صحبت هامون اشاره کردیم به مسئله آقای دکتر علوی، دچار ناراحتی متعددی هستن و از جمله دیابت حاد، و علی‌رغم این که بهداری زندان نامه ای نوشته و خواستار این شده که او رو به بیمارستانی در خارج از زندان تحت درمان و معالجه قرار بدن، منتها مراجعات خانواده ایشون به سالارکیا معاون سعید مرتضوی یا سلیمانی تا به حال بی نتیجه بوده و با تهدیدهای مختلف مواجه بودن و حتی گفته شده بشون که ما اجازه نخواهیم داد. این گفته های سالارکیا هست که ایشون مرخصی استعلاجی یا در بیمارستانی مورد معالجه قرار بگیره حتی اگر رو به قبله باشه، و به برادرشون عنوان میکنن یا به خانوادهشون که اگر پیگیر باشین مسئله برادرتون رو، ما به این منظره میدونیم که شما همکار اون و همجرم اون هستید. یعنی ببینید تا کجا یک خانواده حتی حق به اینو نداره که مسئله نزدیکترین افراد خانواده خودش رو دنبال کنه. و این کسی که سالارکیا به هر حال معاون به دادستانه و با یک از کسای قضایی هست، وقتی چنین تهدیداتی رو علیه خانواده ها انجام میده، ببینید دیگه در دادگاه انقلاب و یا در زندان چه شرایطی رو با این خانواده ها یا چه رفتاری رو با این خانواده ها که انجام نمیدن. موضوع دیگه من در رابطه با سالارکیا باید بگم، زمانی که این قاضی ناظر زندان بود، چه در اوین و چه در گوهردشت، فلواقع دو زندانی سیاسی به قتل رسیدند، یکی آقای اکبر محمدی و دیگری آقای ولی‌الله فیض مهدوی، که اخیراً یا مدت‌ها پیش ایشون سمت بالایی رو گرفتن و معاون سعید مرتضوی، که سعید مرتضوی هم که مشخصاً متهم قتل زهرا فاضلی هست و هنوز ایشون به عدالت سپرده نشده که در مورد این اتهام جوابی داده بشه و رسیدگی بشه به شرایطی که یا قتلی که انجام شده در زندان ارین.